ای سفر دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا همراه رادیوی شما.
خب عزیزان، آرام آرام به ساعت 4 بامداد داریم نزدیک میشیم و آنچه برای این لحظه در نظر گرفتیم و تقدیمتون خواهیم کرد برنامه عرفان اسلامی است، منازل سیر و سلوک از زبان حجت الاسلام و مستمیر رمضانی، که این برنامه اختصاص داره به منزل فقر. دعوت میکنه به مدت 30 دقیقه بشنوید.
به کمند سر زلفت نمن افتادم و بس، که به هر حلقه زلف تو گرفتاری هست.
جهد کن خود را به عرفان پاک ساز، تا شوی در ملک عرفان پاکباز. پاکبازی چون که تو آموختی، خرمن هرچه تعلق سوختی.
عرفان اسلامی،
مرا در منزل جانان جمع عشقون هر دم جرس فریاد می‌داره
که بربندی آنها،
که بربندی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. درجه دوم فقر بازگشتی است به سابقه همراه با مطالعه فضل الهی. خواجه عبدالله انصاری در باره این درجه از فقر میگوید: از درجت و ثانیه از رجوع الى از سبق به مطالعت الفضل، یعنی این که سالک برگردد و به سابقه خودش بنگرد که چیزی نبود و این فضل خدا بود که شامل حال او شد و او رو از کتم عدم ذاتی در آورد و به ساحت وجود اضافی رسانید. همانطور که حق تعالی در سوره دهر یا همان سوره انسان در این باره می فرماید: هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا او کفورا. آیا این گونه نیست که بر انسان برهی از دهر و روزگار گذشت و او چیزی قابل ذکر نبود و ما او را از نطفه ممزوج از ذرات بسیار ریز و گوناگون و رنگارنگ و جور و جور آفریدیم تا او را بیازماییم و او خودش رو نشان بده، و برای این منظور او رو چشم و گوش دادیم تا ببیند و بشنود، و همچنین او رو به راه راست هدایت کردیم و او در برابر این همه نعمت و عنایت یا شاکر است و نعمتها رو در راهی که سزاوار است به کار میگیره و به مقصد میرسه و یا کفران نعمت میکنه و از نعمتها اونطور که باید بهره نمیگیره. که اگر شکر گذار باشه به رشد و تعالی میرسه و سعی وجودی پیدا میکنه، و اگر کفران نعمت کنه همونطور ناقص و کال و نارس باقی میمونه و از مسیر منحرف شده و به شقاوت ابدی دچار میگردد. که لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. در سوره مریم هم شبیه به این آیه آمده است که می‌فرماید اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا. آیا این انسان بیاد نمیاره زمانی رو که چیزی نبود و ما او رو آفریدیم؟ این آیه و همچنین آیه سوره دهر از سابقه عدمی انسان خبر میده و تأکید میکند که این خداست که انسان رو از کتم عدم به در آورد و به ساحت وجود رسانید و موجود ساخت و به او ابزار ترقی و رشد داد و اسباب و زمینه‌های رشد و تعالی رو برای او فراهم کرد. انسان اگر برگردد و به این سابقه خود که هیچ نبوده و فضل خدا شامل حال او شده و شده اینی که الان هست و الانم هر چی که داره در اختیار او هست، از وجود گرفته تا کمالات وجود، همه از آن خداست و او به خودی خود چیزی نداره، این یعنی فقر. و کسی که این حقیقت رو درک کنه و بفهمه او به خودی خود هیچ است، با تکیه بر حق هست که هرچه هست، اگر این رو بفهمد و درک کند می شود فقیر. و چون این شخصی از اعماق وجود خود و با یقین تام و تمام و خالی از هر گونه شک و شبهه هم نوا می شود با مولوی، آنجا که شیرین و دلنشین می گوید ما چو چنگیم و تو زخمه می زنی، زاری از ما نی تو زاری می کنی، ما چنائیم و نوا در ما ز توست، ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست، ما چو شطرنجیم اندر برد و مات، برد و مات ما ز توست ای خوش صفات، ما که باشیم ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان، ما عدمهایی محسیهای ما، تو وجود مطلقی فانی نما، ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم به دم، حمله من پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آنچه ناپیداست باد، باد ما و بود ما از داد توست، هستی ما جمله از ایجاد توست، لذت هستی نمودی نیست را، عاشق خود کرده بودی نیست را، اونگاه دست به مناجات و دعا برمی‌دارد و می‌گوید لذت انعام خود را وا مگیر، نقل و باده و جام خود را وا مگیر، بر بگیری کیست جست و جو کند، نقش با نقاش چون نیرو کند، من گرن در ما مکن در ما نظر، اندر اکرام و سخای خود نگر، ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما می شنود، نقش باشد پیش نقاش و قلم، عاجز و بسته چو کودک در شکم، پیش قدرت خلق جمله بارگه، عاجزان چون پیش سوزن کارگه، گاه نقشش دیو و گه آدم کند، گاه نقشش شادی و گه غم کند، دست نی تا دست جنباند به دفع، نطق نی تا دم زند از ضر و نفع. جناب مولوی در این بیت اخیر گویا به آیه 49 از سوره یونس نظر دارد، آنجا که حق تعالی خطاب به رسول خودش صلی الله علیه و آله می فرماید قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، ای پیامبر ما به این مردم بگو که من پیامبر ماده که هیچ نفع و ضرری برای خودم نیستم، چه رسد به این که برای دیگران و شما من براتون نفع و ضرری داشته باشم. همه اینها تا وقتی است که مشیت خدا به هیچ نفع و ضرری برای من تعلق نگیره، در این صورت من نه مالک نفع و منفعتی برای خودم و نه مالک ضرر و مضرتی، ولی اگر خداوند مشیتش به نفعی یا ضرری تعلق بگیره که به من نفعی یا ضرری برسه، من با تملیک حق تبارک و تعالی میتونم مالک نفع و ضرری باشم، حالا یا برای خودم یا برای دیگران. لا حول ولا قوت الا بالله، هیچ حول و قوه‌ای نیست مگر آنکه اون حول یا قوه از آن خداست، به حول او هست که از انجام کاری منصرف میشیم و حالی به حالی میشیم، از حالت انجام دادن به انجام ندادن منتقل میشیم، و به قوه او هست که بر انجام کاری توفیق پیدا میکنیم. لذا وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله سنگ ریزه ها رو برداشت و به طرف مشرکین پرتاب کرد، خداوند به او خطاب میفرماید و میگوید و ما رمیت از رمی، لکن الله رمه. اون زمان که تو سنگ ریزه ها رو برداشتی و به طرف مشرکین پرتاب کردی، این تو نبودی که پرتاب کردی، بلکه این خدا بود که پرتاب کرد. مولوی هم در بیت بعد به همین حقیقت اشاره می کند و می گوید تو ز قرآن باز خوان تفسیر بیت، گفت ایزد ما رمیت از رمیت، یعنی اگر در حقانیت آنچه که گفتیم شک داری و نمیتونی اون رو باور کنی، پس به قرآن مراجعه کن، قرآن که قبول داری به قرآن مراجعه کن تا این حقیقت رو از زبان قرآن بشنوی. اگر در سخن من مولوی شک داری، در کلام خدا که شک نداری، خداوند صریحاً رمی و پرتاب کردن سنگریزه ها رو از رسول خدا صلی الله علیه و آله در عین این که اثبات میکند سلب میکند و میفرماید و ما رمیت از رمیت، در عین این که در ظاهر تو رمی کردی و سنگریزه ها رو پرتاب کردی به طرف مشرکین، در واقع تو رمی نکردی، این خدا بود که رحم کرد.
دل از من برد و روی از من نهان کرد، دل از من برد و روی از من نهان کرد، خدا را با که این بازی تمام کرد، خدا را با که این بازی تمام کرد، شب تنهاییم در قصد جان بود، شب تنهاییم در قصد جان بود، خیالش لطفهای بیکران کرد، خیالش لطفهای بیکران کرد، میان مهربانان کی توان گفت، میان مهربانان کی توان گفت، خیار ما چنین گفت و چنان کرد، خیار ما چنین گفت و چنان کرد، دل از من برد و روی از من نهان کرد، دل از من برد و روی از من نهان کرد، خدا را با که این بازی توان کرد، خدا را با که این بازی توان کرد، دل از من برد و روی از من نهان کرد، دل از من برد و روی از من نهان کرد، خدا را با که این بازی توان کرد، خدا را با که این بازی توان کرد.
مولوی در ادامه با توجه به آیه ما رمیت از رمیت لکن الله رما میگوید گر بپرانیم تیران نیز ماست، گر بپرانیم تیران نیز ماست، ما کمان و تیر اندازش خداست. مسئله ما مسئله کمانه و مسئله خدا مسئله تیر انداز. و همانطور که در ظاهر تیر از کمان رها می شود و به سوی هدف حرکت می کند، ولی در واقع این تیرانداز است که تیر را از کمان رها می سازد و پرتاب می کند. همینطور هم در ظاهر این ما هستیم که کاری را انجام می دیم و کمالی را دارا هستیم، ولی در واقع لا مؤثر فی الوجود الا الله. و از آنجا که این نوع نگاه موهم شبهه جبر است و ممکن است مخاطب از این بیت و بیت‌های پیشین برداشت درستی نداشته باشه و به دام جبر منفی و مردود بیفته، مولوی در بیت بعد میگوید این نجبر است معنی جباری است، ذکر جباری برای زاری است. یعنی گمان نرود که مراد از این بیانات که گفته شد همون جبر منفی و مردودی است که در مسلک اشاعره مطرحه، نه هرگز، اون جبر منفی و مردوده و مولوی در جاهای مختلف این جبر مبتذل و رسوا رو رد کرده. از جمله در دفتر اول مثنوی هست که میگوید یک مثال دل پی فرقی بیار، تا بدانی جبر را از اختیار، دست کن لرزان بود از ارتعاش، وان که دستی را تو لرزانی زجاش، هر دو جنبش آفریده حق شناس، لیک نتوان کردین با آن قیاس. زین پشیمانی که لرزانی دیش، چون پشیمان نیست مرد مرتعش. مولوی در این ابیات با یک بیان تمثیلی زیبا فرق بین جبر و حرکات جبری که انسان در آنها هیچ اختیاری نداره و اختیار و حرکات اختیاری رو که انسان در آنها مختار است روشن و واضح بیان میکنه و میفرماید حرکات دست مرتعش حرکتی است غیر اختیاری و اگر بر اثر این حرکات آفت و آسیبی برای خودش یا شخصی پیش بیاره هیچگاه کسی اون رو سرزنش نمی کنه و خود شخص هم خودش رو سرزنش نمی کنه و از اون جهت و از اون حرکت پشیمان نمیشه. چرا؟ چون در اختیار خودش نبوده، دست خودش نبوده، برخلاف حرکت دست شخص سالم که خودش اون رو با اختیار خودش حرکت میده و این هم در اختیار اوست که اگر بر اثر این حرکت اختیاری ضرری متوجه او بشه یا متوجه دیگری بشه قطعا هم او خودش رو سرزنش میکند و هم دیگران او را و این شخص هم از کار خودش پشیمان میشه چون این حرکت در اختیار او نبوده و میتونسته اون رو انجام نده و در این حال انجام داده لذا پشیمانه. قطعا این حرکت که روی اراده و اختیار صورت میگیره با اون حرکت که غیر اختیاری هست فرق میکنه، ولی در این حال با همه این فرقها که بین این دو نوع حرکت هست میگوییم هم اون حرکت که غیر اختیاری بود و هم این حرکت اختیاری هست همه و همه با حول و قوه الهی انجام میشه که لا حول ولا قوت الا بالله. یعنی میشه کاری اختیاری باشه مثل حرکت دست شخص سالم و غیر مرتعش و در این حال ما همون کار رو به خداوند نسبت بدیم و حول و قوه او رو در اون دخیل بدونیم. لذا خداوند جباره و نقص ها رو جبران میکنه و همه خلأ ها رو پر میکنه، ولی کسی رو به کاری مجبور نمیکنه، بلکه او چنین شخصی رو مختار قرار میده تا که او بر اساس شاکله وجودی خودش و اختیار خودش اون رو که می پسنده انجام بده یا ترک کنه. پس باید بگوییم این نجبر است، معنی جباری است. ذکر جباری برای زاری است، یعنی آنچه را که گفتیم جبر نبود بلکه توضیح معنای جبار بودن حق تبارک و تعالی بود. ما مختاریم و در این حال فقیریم و از خود چیزی نداریم. ما وجودمون از خداست، حیات و علم و اراده و قدرتمون هم از خداست، لکن به وجود او موجودیم و به حیات او زنده ایم و به علم او عالمیم و به قدرت او قادریم و به اراده او مریدیم و به سمع او سمیع و به بصرش بصیریم. این یعنی فرق هستیم و نیستیم، زنده ایم و در این حال مرده ایم، عالمیم و در این حال جاهل، قادریم و در این حال عاجز، سمیعیم و بصیریم و در این حال هم کوریم و هم کر. و ما اگر این حقایق رو با این عمق درک کنیم می بایست همواره به درگاه الهی آه و ناله داشته باشیم، گریه و زاری داشته باشیم و با این کار فقر خودمون رو زیر غنای حق بپوشانیم. لذا مولوی می فرماید ذکر جباری برای زاری است، یعنی جبری که قطعا در کار نیست، آنچه که هست جباری است و ذکر جباری هم برای زاری کردن به درگاه الهی پناه بردن است و همین زاری کردن هم خودش دلیل بر اختیار ماست و همین زاری کردن هم دلیل بر اضطرار و حالت نیاز و فقر ماست. زاری ما شد دلیل اضطرار، خجلت ما شد دلیل اختیار. گر نبودی اختیار این شرم چیست، وین دریغ و خجلت و آزرم چیست. مولوی در همین جا هم با جبر منفی و مردود در میفته و از اشاعر فاصله میگیره و لذا قول کسانی که مولوی رو اشعری مسلک معرفی میکنن باید با صراحت اعلام بداریم که قول درستی نیست. مولوی و جبری مسلک بودن؟ خیر، مولوی هیچگاه جبری مسلک نبود، بلکه برای انسان اختیار قائله و در این حال او رو در وجود و کمالات وجود و از جمله همین اختیار وابسته به حق میدونه و بین این دو امرم هیچ تنافی و تضادی نیست. جناب مولوی برای نفی جبر منفی تمثیل دیگری رو به کار میگیره و میگوید زجر استادان و شاگردان چراست، خاطر از تدبیرها گردان چراست. یعنی شک و تردیدی نیست که در میان ما اگر شاگردی تقصیری داشته باشه و در انجام کارهای محوله کوتاهی کنه، استاد رو تنبیه میکنه و از طرفی میدونیم کسی که در کارهاش مجبوره هیچگاه مورد تنبیه واقع نمیشه، چون که او اختیاری نداره که تنبیه بشه. این مطلب کنار مطلب قبلی نتیجه میدهد که پس شاگرد که بر اثر تقصیر و کوتاهی تنبیه میشه مختاره و با اراده و اختیار خودش کوتاهی کرده و تقصیر داشته، لذا او رو تنبیه میکنن. همچنین شک و تردیدی نیست که ما ممکن است پس از آن که کارها رو سبک و سنگین کنیم و اراده کنیم کاری رو انجام بدیم یا ترک کنیم، چنین تصمیمی رو میگیریم، اما بعد از تصمیمی که گرفتیم برمیگردیم و به خاطر اموری کاری رو که میخواستیم انجام بدیم انجام نمیدیم یا کاری رو که نمیخواستیم انجام بدیم اون رو انجام میدیم. این تبدل رأی و تبدل نظر نشانه چیست؟ آیا غیر از این است که این تصمیم های متفاوت و متضاد دلیل بر این است که ما مختاریم، تصمیم میگیریم کاری رو انجام بدیم یا تصمیم میگیریم که کاری رو انجام ندیم؟ پس ما مریدیم، مختاریم و در کارها مجبور و مستر نیستیم، ولی در این حال فقیریم و قوام وجودی ما به همین فقر است که یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هر که شد محرم دل در حرم بمان، هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخنش ندیدم خوشتر، از صدای سخنش ندیدم خوشتر، یادگار
دلم باز.